الان دهه فجر امسال برنامه مشخصی دارید آقای دکتر براری؟
هر سال ما تو روز فناوری فجر خدمتتون عرض کنم که ما بنا بله انشالله امیدواریم که بتوانیم خبرهایی رو برای مردم داشته باشیم.
یه توضیح میدید که رادیو گفتگو پیشتاز باشه در دادن این خبر به مردم؟
ببینید ما همونطوری گفتیم ما الان دو تا ماهوارهمون مراحل تکمیلی خودش رو طی کرده، ماهواره دوستی و ماهواره ناهید یک، که ماهواره دوستی حتی مراحل سازگاریش رو انجام شده بله. امیدواریم که مراجع زیست‌سلام مجوز پرتابش رو صادر بکنن.
بله.
ناهید یک هم انشالله بعد از سازگاری، تست سازگاری ماهواره با پرتابگر انشالله پیگیر مجوز پرتاب ماهواره ناهید یک خواهیم بود.
بله.
علاوه بر این ما سه تا ماهواره عملیاتی دیگه مانند پارس یک، ماهواره ظفر و ناهید دو نیز تو برنامه ما هست که انشالله تو سال آینده تکمیل خواهد شد
انشالله. آقای دکتر براری، چند به تازگی هم ماهواره رو ما به فضا فرستادیم؟
بله، ما ماهواره پیام بله. یه ماهواره‌ای بودش که یک ماهواره عملیاتی بود. ما بله. ماهواره سنجش از زور قبلی که سال 90 ارسال کردیم
بله.
یه ماهواره‌ای بود که با وزن 50 کیلوگرم
بله.
تو مدار 250 کیلومتری قرار دادیم
بله.
اما ماهواره پیام ما هم از لحاظ وزن بیش از دو برابر رشد داشت، یعنی بیش بله. از 111 کیلوگرم، هم مدار قرار بود در مدار بالای 500 کیلومتر قرار بگیره
بله.
و هم از لحاظ قدرت تفکیک تصویر رشد 10 برابری رو طی کردیم، یعنی ماهواره قبلی 400 متر بود قدرت تفکیک تصاویر، اما این ماهواره پیام 40 متر بود، یعنی رشد قابل توجهی تو بخش فضایی شکل گرفته.
دوسته.
و این ماهواره 25 دی ماه پرتاب شد
و در مدار قرار داره؟
بله، نه متاسفانه این نتونستیم این ماهواره در مدار قرار بگیره.
بله.
البته خودتون مستحضر هستید بله. ما تو مسیر توسعه فناوری هستیم.
بله، به حال آزمون خطا خواهی میفته.
بله، برای ما متخصصا هر گونه شکست یک پله به سمت موفقیت.
همینطوره. بله.
خوشبختانه ماهواره ما و پرتابگر به مدار 500 کیلومتر رسیدن و برای اینکه ماهواره به مدار تزریق بشه باید سرعت جدایش ماهواره به اون حدی که مد نظر هست برسه
بله.
به طوری که نیروی گریز از مرکز با نیروی جاذبه یکسان بشه
بله.
میتونه ماهواره دور مدار بچرخه
بله.
نتونستیم به اون سرعت مد نظر برسیم.
درست.
و مهمترین موضوع این هستش که ما متخصصین ما تسلط بر دانش و فناوری فضا دست پیدا کردن
بله.
به طوری که هم متخصصین ماهواره پیام به ما گفته ما بعد از 8 ماه توان داریم دوباره این ماهواره رو بسازیم
بله.
این بسیار ارزشمند
بله. هست. ممنونم آقای دکتر براری. پس ما در ایام دهه فجر شاهد یک پرتاب یک ماهواره دیگه به فضا خواهیم بود در این ایام.
ما در حال اخذ مجوز هستیم
بله.
اجازه هاش گرفته بشه انشالله صورت خواهد گرفت. من نمیتوانم این خبر رو قطعی اعلام بکنم.
بسیار خوب، حالا ما اینو به فال نیک میگیریم، امیدواریم که اتفاق بیفته تو ایام دهه فجر، دل مردم هم شاد بشه به این توانمندی جوانان کشور عزیزمون ایران. من آقای دکتر براری، قبل از این که خدمت شما باشیم توضیح دادم که دانشمندان ما برای این که علم این حوزه رو فرا بگیرن چه مرارت ها که نکشیدن، به کشورهای مختلف رفتن و خیلی راحت این دانش رو کسی کشورهایی که صاحب این فناوری هستن در اختیار دیگر کشورها قرار نمیدن و ما با سختی در واقع به اینجا رسیدیم. کار بسیار بزرگ و ارزشمندی بودی که در تقریبا بیش از 2 دهه تلاش دانشمندان جوان ایرانی به این جایگاه رسیدیم و همین رو هم محترم میشمونیم و دست این دانشمندان جوانمون رو هم میبوسیم. خیلی متشکرم از شما.
من فقط یک جمله خدمت
شما میگم.
ماهواره پیام
بله.
ما 4 سال تلاش کردیم که تو هم طراحی ساخت این ماهواره و هم تو پرتابگر بتونیم از ظرفیت بین الملل استفاده بکنیم. کشورهای دیگه حتی نه تو طراحی، نظارت بر طراحی به واسطه اینکه ما ماهواره‌ای که طراحی میکنیم
بله.
دور کره زمین میچرخه، در عرض 1 ساعت و نیم بیش از 300 تا 400 درجه اختلاف درجه حرارت رو تحمل میکنه
بله.
یعنی ما تو بعضی نقاط تا 250 درجه بالای صفر تو بعضی از نقاط منهای 150 درجه تو یه چرخش تاثیر تغییرات درجه حرارت قرار میگیره.
بله.
کشورها حاضر نشدن تو نظارت بر طراحی‌های ما به ما کمک بکنن.
بله.
انشالله ما خوشحالیم که به افتخار بگیم که دانشمندانمون امروزه این توان رو پیدا کردن که بدون هر گونه ابزار محدودساز بتونن به برنامه توسعه فضایی بپردازن.
خیلی متشکرم آقای دکتر براری، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و روز خوبی رو داشته باشید انشالله.
منم سپاسگزارم.
خوش میکنم. خداحافظ. خداحافظ.
شده بر ایوان ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه طوفان ایران 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 بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان
خب این سرودها یادآور خاطرات بسیار زیباییست برای خیلی از ماها که اون دوران رو یادمونه، یا اگر احتمالاً اون دوران نبودیم، یه جور بازآفرینی خاطرات مربوط به دوران انقلاب هست. امیدوارم که برای همه ما مردم یادآور خاطرات شیرین باشه و انشالله روزهای شیرینی هم پیش رومون باشه. با توجه به شرایطی که در کشور قرار داریم، این رو میخوایم، هم از خدا میخوایم که انشالله این شرایط برای ما فراهم بشه، هم همه مسئولین رو دعوت میکنیم به این که این روزهای شیرین رو برای ما بسازند. در حالی که به 10 دقیقه از ساعت 8 رو پشت سر گذاشتیم، قبل از گفتگو با درباره آخرین موضوع برنامه، به اشاره بکنم به برنامه سودای سیمرغ. ما در حال برگزاری جشنواره 37 فیلم فجر هم هستیم. در واقع میشه گفت جشنواره‌ای که در تراز انقلاب اسلامی کارهای هنرمندانه ای رو ارائه میدن، هنرمندان عزیز کشورمون، کارگردانان، بازیگران، فیلمسازان، تهیه کنندگان و همه کسانی که در عرصه هنر نقش آفرینند و بر فرهنگ این مرز و بوم آثار مثبتی از خودشون به جا میگذارن. در برنامه امشب سودای سیمرغ که ساعت 20 از پردیس سینمایی ملت، مرکز برگزاری 37 جشنواره فیلم فجر، تقدیم شما خواهد شد، چند فیلم رو بررسی خواهند کرد همکاران بنده. در اون ساعت فیلم روزهای نارنجی، فیلم مستند دلبند، فیلم خون خدا و فیلم زهرمار، این 4 فیلم رو انشاءالله بررسی خواهند کرد. و در برنامه سودای سیمرغ که امشب انشاءالله ساعت 20 تا 21 به طور زنده و مستقیم تقدیم شما خواهند شد، با حضور مسئولان این حوزه، یعنی کسانی که دستن در کار ساخت این فیلم ها و مستندها بودند و کارشناسان، به نقد و بررسی اونها خواهند پرداخت. جادر علاقمندان به این حوزه حتما این برنامه رو گوش کنند. از معدود برنامه هایی است که در راستای تاثیرگذاری فرهنگی در حوزه سینما روی آنتن رسانه میره و از معدود برنامه هایی است که در شبکه های رادیویی بسیار پر مخاطب جلوه کرده. همراه ما باشید با صبح گفتگو و آخرین گفتگویی که در دقایق دیگه تقدیم شما خواهیم کرد.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب مرور کنیم برنامه‌ای که امروز تقدیمتون کردیم. در ابتدای این مجله صبحگاهی در خدمت معاون محترم وزیر راه و شهرسازی بودیم، رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آقای دکتر شکرچی‌زاده اشاره کردن به سابقه این مرکز به عنوان یک مرکز راهبردی و مرکز تحقیقاتی که تلاش کرده در طول سالیان متمادی افزایش بهره‌وری رو با تحقیقات مختلف ایجاد بکنه یا بستر افزایش بهره‌وری رو فراهم بکنه در راه‌ها و جاده‌ها با ایجاد سامانه PMS یا Payment Management System که جاده های کشور رو 55,000 کیلومتر از جاده های کشور رو رصد کردن. ایرادها، مشکلاتی که تو این حوزه داره، ما در یک 2 دهه گذشته چالش های زیادی داشتیم، از جمله حوادث جاده‌ای که اتفاق افتاده، نقاط حادثه خیز که شاید بیش از 30 ساله داریم تلاش میکنیم این نقاط رو کم کنیم، از بین ببریم، و این مؤثر نمیشه مگر اینکه با فناوری‌های روز، با استفاده از همین فناوری و پایش جاده‌ها این مشکلات برطرف شده. البته هنوز مشکلات وجود داره و این می‌تونه به تداوم پیدا بکنه. اشاره کردن به موضوع ساخت و سازها و اینکه چرا عمر ساختمان‌ها در کشور پایین هستن، با همه تلاش هایی که صورت گرفته، مقررات ملی ساختمانی که وضع شده و اجباری که برای سازندگان به وجود اومده، چرا هنوز به اونجا نرسیدیم؟ ما در تعاریف استانداردها کوتاهی کردیم، یا حضور بیمه ها که اشاره کردن اگر بیمه ها حضورشون پررنگ باشه و ضریب نفوذشون بالا باشه، حتما به واسطه حضور این صنعت که یک صنعت فرهنگ ساز هست در اطمینان دادن به زندگی مردم، میتونیم کمک کنیم به اینکه ساختمان های ما هم عمرش بیشتر بشه، هم دوامش بیشتر بشه. به هر تقدیر بخش خصوصی در قالب این صنعت میتونه انقلاب ها بکنه و ما چالش بزرگی که تو این حوزه داریم اینه که شرایط اقتصادی کشور، حضور بانک هایی که میتونن بسترساز این تحقق این شرایط باشن، باعث شده که بیمه های ما اون ضریب نفوذ لازم رو در کشور نداشته باشن. اشاره کردن آقای دکتر شکرجی‌زاده به ایمنی در جاده ها و اینکه از سال 85 موضوع ایمنی در جاده ها به یک بحث جدی برای ما بدل شد، گرچه پیشتر هم اشاره میکردیم، گلایه میکردیم از اینکه ما چقدر تو جاده های کشورمون داریم کشته میدیم و چقدر مجروح میدیم و حتی مجروحین بیش از کشته ها هزینه بر نظام بهداشت و سلامت و حتی نظام اجتماعی ما هزینه بار میکنن. سالی 23-24 هزار کشته و اینکه الان به حدود 16 یا 17 هزار کاهش پیدا کرده، اینها یک فراینده، یعنی نگاه توسعه محور، یه نگاه فرایندی است که در طول سالیان متمادی شکل میگیره. علی حال اون چه درباره مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تقدیم شما شد، تلاشی بود برای اینکه یه جورایی معرفی بشه این مرکز و اگر فکر میکنیم بتونیم کمک کنیم به تحقق اون چه در این مرکز خروجی داره برای ما، میتونیم کمک کنیم به اینکه تو حوزه راه و شهرسازی، راه مسکن و شهرسازی، زیر ساختامون بهتر از گذشته بشن. با آقای دکتر براری هم درباره سازمان فضایی ایران صحبت کردیم و برنامه‌های پیش روش که حتما شنیدید این گفتگو رو. اما آقای دکتر عزیزالله شهبازی، استاندار محترم استان البرز، الان روی خط ارتباطیمون هستن، استانی که در غرب ابرشهر تهران واقع شده. آقای دکتر شهبازی، خدمت شما سلام و روز بخیر عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگو.
ممنونم. بنده هم خدمت جناب عالی آقای راسخ و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم و ایام رو هم تبریک میگم، ایامی که یادآور رشادت ها و شهادت ها و غیرمردی های ملت سرفراز ایران بود برای به بار نشستن انقلاب در سال 57. در خدمتتون هستم.
خیلی ازتون ممنونم، لطف دارید. آقای دکتر شهبازی، به نظرم شهر کرج و شهرستان های اطراف کرج در دولت نهم بود شد استان البرز، درست میگم؟ 85 به بعد بود یا قبلش بود؟
در سال 89 بوده.
89، بله، در دولت دهم در واقع تبدیل به استان شد. خب به حال مهاجرت به شهر کرج یا شهرستان های حاشیه کرج و افزایش جمعیت قابل توجه این منطقه به این شهری که میگن شهر بسیار مهاجرنشین هست، باعث شد که اینجا تبدیل به استان بشه. چه ظرفیت هایی به این منطقه اضافه شد از وقتی اینجا شده استان در این تقریبا 7-8 سالی که گذشته، های دکتر شهبازی عزیز؟
بله، همونجور که جناب علی فرمودید، استان البرز، استان استراتژیک البرز،
بله،
از مجموع 6 شهرستان در سال 89 مسبب شد که تحت همین نام قرار بگیره.
بله.
و این استان، چون بیس این استان یا بیس شهرستان های این استان بر مبنای صنعت تحریزی و پیریزی شد.
بله.
بدین جهت بالغ بر 3500 واحد صنعتی، واحد تولیدی که غالبا هم بزرگ هستن و 150 تا برند هم در این مجموعه مستقره، برندهایی که هم در سطح ملی و هم منطقه‌ای و شاید بین المللی حرف برای گفتن دارن در این استان. فضای استان از جهت رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال فضای در متنوعی ایجاد کرده. در بخش کشاورزی هم علارغم این که این استان در مساحت کمی از کشور به خودش اشتغال در واقع تخصیص داده،
بله،
نزدیک 5200 کیلومتر مربع هم یکی از اخطاب کشاورزی کشور، هم از جهت کمی و از جهت کیفی گندمکار نمونه کشور در سال بارشی گذشته از شهرستان نظرآباد استان البرز بوده که در واحد صد از هر هکتار 13.5 تن برداشت کرده. الان من اومدم بازدید شهرستانی در شهرستان نظرآباد هستم، یا در بحث تولید شیر صنعتی یا در تخم‌مرغ و در محصولات لبنی حائز رتبه های برتری هست در کشور. در حوزه خدمات و ظرفیت های طبیعی اینجا من میتونم بگم یک قطعه از بهشت همین استان البرز که نزدیک استان تهران هست، ظرفیت های طبیعت گردی، بومگردی و جاده معروف چالوس و طالقان و همین نظرآبادی که الان هستیم باز فضای استان البرز را به این سمت سوق داده. شما فرمودید که استان جمعی در واقع مهاجر پذیری است.
بله
چون اینجا بسیار زندگی جریان داره، رونق کسب کار هستش.
بله.
و توسعه هم خوشبختانه متوازنه در این منطقه، هم کشاورزی هم به حضورتون از خدمات هم صنعت. یک فضای کسب و کار زنده و بالنده رو در استان قرار داده. البته متناسب با همین ظرفیتی که هم به طور مکرر و مرتب این جاواجایی جمعیتی که در بخشی از کشور از بین سمتای استان در واقع استانهای مرکزی میان، من به نظرم خود مثلا استانهایی که مهاجر فرست هستن هم کارهایی باید انجام بدن اونجاها. البته ما به دنبال هستیم که این فضا رو باز آماده کنیم، چون عرض کردم که این بالندگی و این تلاشایی که در بخش های سرمایه گذاری های خارجی و صنعت و کشاورزی و خدمات و این هم گردشگری میشه، ما این باز مرتب چون فضا آماده میشه و از جاهای دیگه هم بلند میشن میان، این میطلبه که انشاءالله دولت و برنامه ریزی های بیشتری جاهایی که در واقع کم برخوردارتر هستن اون هم استاناشو فعال بشن، برای این که بتونن رونق کسب و کار هم در اون استانها ایجاد بکنن
انشاءالله. آقای دکتر شهبازی، من ضمن اینکه از تون تشکر میکنم از توضیحاتی که دادید درباره استان البرز، یه مدارم نگران شدم چون شما گفتید اینجا توسعه متوازن وجود داره. طبیعیه وقتی 150 تا برند باشن اونجا به توسعه متوازن میشه، اما نکته اینجاست که توسعه جای دیگه متوازن نیست متاسفانه. یعنی ما تو شهرهای بزرگمون یه جورایی بودجه های عمرانی رو به معمولا شهرداری ها بالا میدیم، این باعث میشه از شهرهای کوچیک جذب شن و اصلا کرج یکی از علتهایی که مهاجر پذیرفت به خودش بیشتر این بود که ما تو تهران بودجه های عمرانی شهرداری خیلی بالا بود، مردم می اومدن از شهرستانه کوچیک برای کار تو تهران چون هزینه زندگی بالا بود، میرفتن کرج یا ورامین یا مثلا جاهایی که نزدیک شهر بود و این باعث شده بود حاشیه نشینی افزایش پیدا کنه. حالا اینکه کرج و شهرستان اطراف شد استان کمک کرد به اینکه یک آرامشی به مردم منطقه بده و اون آسیب های اجتماعی که ناشی از مهاجرت ممکنه به استان البرز وارد بشین، آسیب های اجتماعی کاهش پیدا کنه و این توسعه متوازن که شما بهش اشاره فرمودید. اما چطور میشه این رو به تعادل رسوند آقای دکتر شهبازی؟ فقط اگه ممکنه شما فرصت یکی دو دقیقه بیشتر نیست کوتاه.
من در عرایزم عرض کردم خدمتتون بخاطر جناب عالی و شنوندگان ارجمند که جاهایی که در واقع مهاجر فرست هستن اونها هم توسعه متوازن رو در استانهاشو تدبیر کنن.
عملا نمیشه آقای دکتر، میدونید یعنی با بودجه عمرانی شهر تهران نمیتونن کم کنن یا مثلا شهرهای نزدیک بر.
نه من عرضم اینه که چون عمده مهاجرت هایی که وارد استانهای مرکز در واقع مرکز نشین میشن،
صحیح،
استان البرز از استانهای خاصی هستند.
درسته.
البته من اینو جناب آقای راست خدمت عرض کنم که جمعیتی که در استان البرز هستش هم جمعیت جوانی، هم جمعیت تربیت یافته و باسوادی، نرخ باسوادی هم اینجا بالاست. بنابراین کسایی که وارد استان البرز میشن این ها میتونن یه جورای مولد، یعنی در واقع اخشار مولدن یا تبعی گروه های به هر صورت متوسط جامعه هستن، اساتید دانشگاه، فرهنگیان و صاحبان حرف و تخصص و توانایی مختلف. عرض کردم خدمت من از توسعه متوازن استان رو عرض کرده بودم
فرمودی.
در کشاورزی، در خدمات، در گردشگری، در صنعت، ان اون استانهایی که مهاجر میاد، مهاجر فرست هستن، بچه‌ها چون جاواجای جمعیت البته آقای راشدی طبیعیه
همینطوره، بله
جمعیت شناسی جابجایی جمعیت به دلایل مختلف از قبل بوده، حالا هم از سراسر دنیا هم هست. آره من عرض کردم، البته من دولت یک پکی ظاهرم تهیه کرده
درسته.
با محوریت وزارت کشور معاونت اقتصادی وزیر محترم کشور تر توسعه های پایدار رو در برخی از استان‌های خصوصا جنوب و جنوب غرب و جنوب و شرق و اینا به مرزی تدبیر کرده.
من
فکر کنم آقای راست تا جایی چون من خودم در استان‌های جنوبی خدمت کردم اثرگذار بوده جناب آقای
راست. انشاءالله که دوستان البرز هم همین گونه باشه، ما شاهد رشد این منطقه از کشورمون باشیم. به حال چون به مرکز نزدیک است بسیار تاثیرگذار هست در افزایش تولید ناخالص ملی و خیلی از خیرات و برکاتی که میتونه مقدمه ساز توسعهمون باشه. ممنونم آقای دکتر شهبازی از اینکه تلفنی ما در خدمتتون بودیم، بسیار خرسند شدیم به اتفاق شما در خدمت مردم بودیم.
ممنونم
شما برام. روز بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم آقای دکتر شهبازی. خداحافظ. و از شما مردم هم متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش، خداحافظ.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. دوستان، 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
شاخص توسعه انرژی اسم یک فرمول اندازه‌گیری جهانی است که قرار است میزان اثرگذاری انرژی در کشورها در جهت توسعه انسانی آنها را اندازه بگیرد. یعنی اینکه کشورها تا چه اندازه توانستند از انرژی برای بهتر کردن زندگی مردم استفاده حد اکثری را بکنند. این شاخص را آژانس بین‌المللی انرژی یا IEA طراحی کرده است. 4 عنصر مهمی که این شاخص اندازه می‌گیرد: میانگین مصرف انرژی تجاری، میانگین مصرف برق مسکونی، سهم سوخت‌های مدرن و در نهایت سهم جمعیت دارای دسترسی به برق است. بنا به اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، جمهوری اسلامی ایران توانسته رتبه دوم شاخص توسعه انرژی در سراسر جهان را به دست بیاورد. مقایسه وضعیت برق رسانی در ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب می تواند ابعاد این تحول را روشن کند. در سالهای پیش از انقلاب فقط 4350 روستا در سراسر کشور برق داشتند. بعد از انقلاب اما در اتفاقی بی سابقه 99% جمعیت روستایی در 52520 روستا صاحب برق شدند. همچنین پس از انقلاب برای اولین بار بود که تمام شهرهای ایران صاحب برق می شدند. البته همه چیز فقط انرژی برق نیست. در زمینه گاز رسانی نیز همین مسئله وجود داشت. با اینکه گاز در همان دوران مظفرالدین شاه قاجار کشف شد، اما دولت مردان ایران تا سال 1344 به فکر استفاده از آن نیفتادند. تازه بعد از آن نیز نه تنها در روستاها که حتی در شهرها هم گاز توزیع نشد. در سراسر ایران فقط 50,000 خانه و آن هم در 5 شهر کشور گاز طبیعی داشتند. اما در سالهای پس از انقلاب میزان گاز رسانی از 50,000 خانوار به 14 میلیون خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی 280 برابر بیشتر شد. همچنین برای اولین بار بود که به روستاها نیز گاز داده شد و اینک بیش از 10,000 روستا دارای گاز هستند. ایران همچنین توانسته از گاز به عنوان سوخت خودرو نیز بهره بگیرد و به این ترتیب از محیط زیست و سلامت شهروندان نیز پاسداری کند. سال 1380 ایران با 2,860,000 1000 خودرو گازسوز، رتبه اول در ناوگان خودروهای گازسوز جهان را در اختیار داشت و هنوز هم یکی از کشورهای عمده